بله برداشت
شاید در زمان ما دیگه طبیعتاً همچین چیزی موضوعیت نداره، ولی در نظام اقتصادی اون موقع اگر کسی رو از این نیروی کار محروم می‌کردن، عملاً در واقع امکان استفاده او و توسعه اقتصادی او رو محدود کرده بودن، از بین برده بودن.
بله برده‌ها یک نیروهای کاری بودن که حالا تو جنگ‌ها به عنوان غنیمت گرفته می‌شدن اون زمان بود و
خصوصا برخورد شیعیان به اهل بیت هم به تناسب شیعیانشون هم برخورد مثل انسان‌های در واقع اسیر و برده به معنای حتی روزگار خودشون نبوده، تکریم میکردن اینها رو، در این حال در واقع متفاوت با جامعه عامه اون روز برخورد میکردن.
بله خب الان روی کرد و نگاه و بینش اسلام نسبت به بردهداری یه بحث مفصلی است. بله. بله. که اسلام بنای بر برداشتن بردهداری رو داره دیگه.
بله. حالا چون من اشاره شدهش بله. فقط خواستم
خب اون زمان سرمایه محسوب میشد. بله. ببینید بله. محدود کردن به اینها
در اون روزگار اگه کسی هم چیزی نداشت دقیقاً یکی از تحریم های اقتصادی به حساب
می اومد. یا اگر مثلا دعوایی در محکمه بین علوی و غیر علوی صورت می گرفت، بهش دستور داده بود که قاضی اول باید نخست به سخن غیر علوی گوش بده و پس از اون بدون گفتگو با علوی اون رو بپذیره. اینها چیزایی بود که دیکته می شد اون زمان. و در خصوص فشار اقتصادی زمان متوکل هم ابعاد گسترده تر و وحشتناک تری پیدا کرده بود در زمان ایشون. متوکل عمرو بن فرج رو که فرمان روای مکه و مدینه بود به او امر کرده بود که نسبت به آل ابی طالب از نیکی و احسان دریغ کنه و زندگی سختی رو بر اونها بگیره. و این بحث تحریم اقتصادی خب از زمان شعب ابی طالب پیامبر بوده، بعد در زمان خب خلیفه اول فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتن، باز اون زمان بوده و بعد هم همینطوری در برهه‌های مختلف خصوصا در اول حکومت بنی عباس منصور هم همین کارها رو میکرد. و حتی همین فدکی که عمر ابن عبدالعزیز که از حاکمان بنی امیه بود فدک رو برگردوند به خاندان
معاویه دوم در واقع مشهور هستش،
عمر ابن عبدالعزیز اینو که برگردان به اهل بیت خب از اون استفاده میکردند و بهره میبردند تا زمان متوکل، که متوکل دستور داد دارایی های علوی ها رو که همین فدک هم جز اونها بود و از زمان ابوبکر تا زمان عمر ابن عبدالعزیز به دست اینها دستشون نبود و برگشته بود، در زمان او برگردانده بشه. و نقل شده که تو همون زمانی که متوکل دستورش این کاریو داد، درآمد باغ فدک اون زمان بالغ بر 24000 درهم،
بله
24000 دینار بوده.
بله بله.
شما حالا مثلا بگیم دینار مثلا به اندازه یک سکه طلای مثلا بهار آزادی فعلی که حالا زیاد مطابقت نداره، ولی بخوایم برای فهم بگیم اینقدر 24000 سکه طلا.
بنابراین میفرمایید که از لحاظ اجتماعی سیاسی که جای خود داره، لحاظ اجتماعی و اقتصادی هم به شدت اهل بیت و امام هادی علیه السلام و به تبع ایشون شیعیانشون تحت فشار قرار گرفتن. خب این زمانه حضرت، این شرایط حضرت، پاسخ حضرت و به قول معروف تاکتیک رفتار حضرت در مقابل این روش حکومتی که دیگه دشمنی رو کاملا به حد اعلا رسونده، یعنی تنها چیزی که باقی مونه که آخر سر هم بهش دست میازه بحث به قتل رسوندن حضرات هستش که انجام نداده، اونم آخر سر بهش میرسه، این که مشخصه که حضرت رو به شهادت رسوندن. اما در دشمنی تا قبل از شهادت حضرت چیز رو کم نذاشته، همه راه های فعالیت اجتماعی حضرت و تبلیغ حرف درست رو بسته. خب در چه همچین موقعیتی حضرت چه میکنه، چه روش هایی رو به کار میگیره که ما بلکه بتوانیم اگر خدای نکرده در یک جایی در محدودیت هایی قرار گرفته بودیم بدانیم که وظیفه از روشمون برداشته نمیشه و با این روش ها میشود فعالیت درست رو انجام داد؟
بله همونطوری که فرمودید، با زندانی کردن، متواری کردن بزرگان سادات علوی،
بله
شاگردانی که تربیت یافته مکتب امام کاظم، امام رضا علیه السلام و امام جواد بودن، اینها متواری بودن،
بله.
امنیت جانی نداشتن، بله. و خیلی از اینها رو زندانی کرده بود. تو همچین موقعیتی که موقعیت اجتماعی حضرت رو ضعیف میکنه، موقعیت سیاسی هم که عرض کردم حضرت در خفقان و تحت کنترل بودن، وضعیت اقتصادی هم به گونه‌ای بود که تمام علوی ها در مشقت زیادی به سر میبردند و تحریم هایی که معاویه داشت رو زنده کرده بود،
بله.
حتی معاویه در زمان امام حسین علیه السلام برای اینکه بخواد ولیعهد یزید رو به امام حسین تحمیل بکنه، خودش که زنده بود دستور داده بود که حاکم مدینه از بیت المال به علوی ها چیزی نده.
بله بله بله،
تحریم اقتصادی،
یعنی به اصطلاح امروز از خدمات اجتماعی محروم
کرده بود. بله. خب در چنین شرایطی امام هادی علیه السلام باید چه کار بکنه؟ خب ببینید، یکی از بزرگترین کارهایی که امام هادی علیه السلام کرد که خواهیم گفت، بحث آگاهی دادن به منصب واقعی و حقیقی امامته.
بله.
که اگر این منصب واقعی برای مردم روشن بشه، دسترس بودن امام یا دسترس نبودن امام زیاد تأثیری در حرکت و رشد جامعه اسلامی نخواهد داشت.
آها، یعنی یک معنایی از شخصیت امام، نه فقط شخص امام،
شخص امام بله
داره به حضرت بهش اشاره میکنه و آگاهی میبخشه، که اون وقت اگر اون شناخته بشه دیگه این دسترسی ظاهری یا عدم دسترسی ظاهری انقدر در بحث استفاده شیعیان و اهل معنا و حقیقت اینقدر مؤثر نیست.
بله، آغاز و شروع اون بحث غیبت و ارتباط با امام از اینجا شروع میشه، منتها با این معرفت که بی سابقه است و تا زمان امام هادی علیه السلام این بیان از مقام امامت و طرح زیارت جامعه سابقه نداشته، به این جامعیت سابقه نداشته.
بله.
رشحاتی از این هست، عبارات الفاظی از این هست در سایر کلام معصومین، اما اینقدر زیبا به قدری این عبارات مقام امامت رو خوب بیان کرده و زیبا مطرح کرده این زیارت، که همان عبارتی است که، یعنی دقیقاً بیان و مفصل همان عبارتی است که فرمود ما را هر چه قدر می‌خواهید بالا ببرید ولی به اندازه ربوبیت نرسانید. یعنی بله. ما خدا نیستیم،
بله.
مخلوق خداییم،
بندگان خداییم، مخلوق خداییم،
ولی اینقدر بالا هستیم که نزدیکترین مخلوقات به حضرت حقیم، که اینها مخلوقند ولی از همه مخلوقه های عالم برترند و بالاترند. این دقیقا مفصل همین بیانه. برای همینم هم اول زیارت شما باید 100 مرتبه الله اکبر بگی که مبادا دچار غلو بشی.
بله بله.
خب ببینید، بیان جایگاه امامت یکی از کارهایی بودش که توسط امام هادی علیه السلام بیان شد و امام رو به گونه جامع بیان کرد که فرد این گونه نبود که فکر بکنه هر وقت من رفتم محضر امام، رسیدم از دو لب مبارکش حدیث شنیدم، میتوانم راه رو پیدا بکنم. امام به گونه بیان میکنه که اشراف امام به عالم جسم، به عالم ماده، به عالم برزخ، به عالم ملکوت، به تمام اینها به گونه در این بیان میشه که فرد برای خودش این گونه تصور میکنه که همین جا که نشسته هم در محضر امامه و امام از تمام حالات
زیارت از قریب نیاز نیست، میتواند از هر نقطه ظاهرا بعیدی هم این اتفاق و حضور رخ بده.
این از جهت معنوی و اندیشه‌ای بود. و از طرف دیگه فرمودن که علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، چون در زمان امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام دیگه تمام اون اصول و مبانی که باید بیان میشد در شریعت اسلام توسط این بزرگواران به نحو استکمال و تمام کردن بیانات پیامبر خدا تمام شده بود،
یعنی اصول کلی داده
شده بود، طبیعی شده بود. و این اصول رو وقتی دست شیعیان میدن، دست روات احادیث میدن، دست فقها میدن، میتوانن سایر موارد دیگر رو از این به عنوان فروع استخراج بکنم.
بله،
که ما امروز اسمش رو میگذاریم فقاهت، یا اهل سنت بهش میگن اجتهاد، ما بعضی وقتا بهش اجتهاد هم میگیم، اجتهاد مصطلح امروز.
بله، بله.
که از اون اصول ما تفریع میکنیم، فروعات رو به دست میاریم. خب از هر دو جهت آماده است، هم از جهت فکری و اندیشه‌ای و معنوی، هم از جهت حدیثی و علمی، موقعیت رو امام هادی علیه السلام داره مهیا میکنه برای عصر غیبت.
بله.
ای خالق سنوگوی تو یا حضرت هادی، آینه اجلال نبی کیست؟ تو چارم علی از آل نبی کیست؟ توی تو.
در برنامه اشراق یک بخشی رو داریم که به معرفی کتب مرتبط با موضوع اون برنامه اشراق میپردازه، که جناب آقای خادم حسینی این بخش رو تهیه میکنند و کارشناس محترمی هم که باشون صحبت کنند جناب آقای قربان علی هستند، که انشالله که این بخش هم مفید و فایده باشه براتون. بشنویم و بعد دوباره در خدمت
آتش میگیرم من از
عشق حسنم. مادر بیا کنارم این دم آخر، روزه میخونم با دل مستر، به یاد دادم شهید ادهم. مادر بیا کنارم این دم آخر، روزه میخونم با دل مستر، به یاد جدم شهید بی سر. هرچند مسموم زهر کینم اما گارت نمیشه پیکرم، اینجا تنم نمیمونه روی خاکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من آمده ام نقطه سر خط بنویسم، از جامعه از شرح زیارت بنویسم. آهیدهم این ذکر مجیب و دعواتم، مضطرم و بگذار که حاجت بنویسم. در شب شهادت حضرت باقی امام هادی علیه السلام شما رو مهمون یکی از بخش‌های معرفی کتاب در برنامه اشراق کردیم. امیدواریم که لطف بفرمایید در این بخش هم با ما همراه باشید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر قربان علی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس حوزه در یکی از کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران هستیم و امیدواریم که بخش معرفی کتاب امروز هم رضایت خاطر شما رو جلب بکنه. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما برادر عزیزم آقای خادم حسینی و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. شهادت مولا و آقامون حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه دوستداران پیامبر و اهل بیت پاک اون حضرت تسلیت عرض میکنم. امام هادی علیه السلام با توجه به شرایط سختی که برای اون حضرت به وجود اومده بود و به نوعی محاصره بودن، ایشون و امام حسن عسکری علیهم السلام که هر دو در یک محله‌ای در به اصطلاح به نوعی تحت نظر بودن، ارتباطات زیادی متاسفانه شیعیان نتونستن با اونها برقرار کنن. اما یکی از یادگارهای بسیار ارزشمند اون امام بزرگوار زیارت جامعه کبیر است که در واقع یه دوره جامع امام شناسی هست که حضرت برای شیعیان خودشون بیان فرمودن. کتابی که من امروز انتخاب کردم خدمت عزیزان معرفی کنم، یکی از شرح‌های زیارت جامعه کبیره است به نام ادب فنای مقربان که نویسنده اون حضرت آیت الله جوادی آملی هست و این کتاب در مجلدات متعددی چاپ شده و بسیار قابل استفاده برای عزیزان و علاقمندان هست.
خیلی هم عالی. اگه صلاح بدونی یه قسمتی از این کتاب رو که خودتون دوست دارین و مطالعهش رو پیشنهاد می‌فرمایین برای دوستان عزیز با صدای شما بشنویم و شما بخونید.
بله خواهش میکنم. ببینید، یکی از بخش‌های این زیارت این است که ما خدمت ائمه علیهم السلام عرض میکنیم که ما زائرون لکم، زیارت کننده شما هستیم، لا ازون آ ازون به قبورکم، و به قبور شما پناه میآوریم.
بله.
اینجا در ارتباط با اینکه معنای زیارت چیست و حقیقت زیارت چیست، من متنی رو از جلد نهم این کتاب خدمت شما عزیزان آماده کردم که بخونم. از آیت الله جوادی آملی در ارتباط با حقیقت زیارت اینطور مینویسن که حقیقت زیارت انس قلبی زائر نسبت به مزور و ارتباط اثرگذار میان زائر حی با مزور حی است، به گونه ای که هم پیوند میان زائر و مزور حقیقی و عینی است و هم هر دو طرف ارتباط به صورت زنده و مؤثر حضور دارند، چرا که لازم ارتباط عینی و دو سویه آن است که طرفین پیوند یعنی زائر و مزور نیز حقیقی، زنده و منشأ اثر باشند، و اگر طرفین یا یک طرف موهوم یا معدوم باشد این ارتباط بی اثر و نامفهوم خواهد بود. معنای این سخن اینه که زیارت حقیقی اونجاست که هر دو طرف زنده باشن، هر دو طرف حی باشن، هر دو طرف دو موجود حقیقی باشن، و الا اگر یک نفر از طرفین زنده باشد دیگری درکی از این زیارت نداشته باشه به این زیارت گفته نمیشه، نمیگن که این دو نفر هم دیگر رو زیارت کردن یا من به زیارت او رفتم.
بله.
و در ادامه می نویسند بر این اساس حضرات معصومان علیهم السلام چون در حال حیات و ممات بر نیات و رفتار و حالات ما احاطه معنوی و روحانی دارند، سخن ما را میشنوند و خواسته های من را پاسخ میدهند.
خیلی متشکرم. این کتاب چند صفحه است و چه انتشاراتی این کتاب رو به چاپ رسونده؟
اگر این کتاب رو خدمت شما بخوام معرفی کنم، این کتاب در چندین مجلد چاپ شده که من الان جلد نهمش رو به همراه دارم که البته ادامه داره ظاهرا، و عرض کنم که توسط انتشارات مرکز بین‌المللی نشر اسراء از حضرت آیت الله جوادی آملی به چاپ رسیده. امیدوارم عزیزانی که به این کتاب علاقه‌مند هستن، حالا یا با تهیه این کتاب یا با استفاده از کتابخانه‌ها و امانت گرفتن این کتاب، بتونن از او بهره مند بشن.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم. ان شاءالله که عنایت حضرت علی النقی امام هادی علیه السلام شامل حال همه دوستان عزیز شنونده رادیو قرآن بشه و ان شاءالله بتونیم که کتاب ادب فنای مقربان رو تهیه کنیم، مخصوصا جلد نهم که شرح زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام هست، بتونیم مطالعه کنیم و در زندگیمون هم ان شاءالله مخصوصا در زیارت هامون به کار ببریم. التماس دعا.
یا اهل بیت یا اهل بیت یا اهل بیت دنیا مون اهل بیت، عقبا مون اهل بیت، عقبا مون اهل بیت، دنیا مون، عقبا مون اهل بیت، عقبا مون اهل بیت، السلام علیکم یا اهل بیت.
خب این چون فرصتمون خیلی زیاد هم نیست، من خواهشم این هستش که به این بحث زیارت جامعه که فرمودید یه مقدار بیشتر بپردازیم. به نظرم میرسه، نمیدونم چقدر درست هست، اگر اشکال داره نظر بنده شما اصلاح بفرمایید. به نظرم میرسه که همونطور که اشاره کردید، حضرات ائمه قبل از امام هادی علیه السلام هم به تعابیر مختلف جایگاه امامت رو سعی کردن تبیین کنن، اما این که اینقدر در دسترس عموم با این زوایای مختلف و با این تفصیل قرار بگیره، این سابقه نداره به نظر میسه. یعنی جزء چیزایی که شما فرمودید که بی سابقه هست، یکی این جامعیتشه و فراگیر بودن همه ابعاد مختلف رو از ابتدا تا انتها حضرت در سیاق جامعه میگن. اما یه اتفاق دیگه هم میفته، این رو فقط به شاگردان خاصشون نمیگن، یعنی اجازه داده میشود که به گوش همه افراد برسه و همه در معرض این نوع شناخت از امام هم قرار بگیرن. درست عرض میکنم؟
ارتقاء شاگردان اهل بیت که اگر همون فرمودید به سانه یک انسان 250 سال لحاظشون بکنیم، از زمان امام باقر علیه السلام به گونه شاگردان تربیت یافتند و رشد کردند که در زمان امام هادی علیه السلام هم پذیرش این برای شاگردان خیلی راحت بود و
بله،
درک میکردن،
بله،
به اون سطح رسیده بودن که اینو درک بکنن، و هم مردم زمانه ای که اونها هم متأثر از شاگردان مکتب اهل بیت بودن. و الا اگر شاید در زمان امام کاظم علیه السلام، خب کلهم نورون واحده دیگه، کلامشون هم واحده، رشحاتی از اینها هست. به خاطر همینم هم حتی در زمان شیخ صدوق بعضی معتقدند، مرحوم علامه مجلسی معتقده که عبارات زیارت جامعه بیش از این مقدار بوده.
عجب.
برای اینکه بعضیا دچار قلوب نشن، مرحوم شیخ صدوق طبق اعتقاد خودش بعضی از عبارتها رو از اینجا حذف کرده.
عجب. یعنی احتیاط کردن، تازه
احتیاط کرد تازه نگفته خیلی ها.
خب میتونیم پس از اینجا یه برداشت دیگه هم بکنیم که حضرات معصومین مخصوصا از امام باقر علیه السلام به بعد، اینطوری که اشاره کردید، یک شبکه انسانی و یک شبکه تبلیغی رو هم پس در جامعه تشکیل دادن، از شاگردانشون و به لایه‌های مختلف شاگردانشون شاگردانی داشتند و جامعه رو به این شکل داشتن از لحاظ فرهنگی در واقع رشد فرهنگی میدادن. درست عرض کنم؟
قطعا همینطور. ببینید در راستای همین معانی که در زیارت جامعه نهفته هست، حضرت شروع کردن مدیریت راه دور رو تأسیس کردن.
بله.
که وکلا رو با نامه ها، با تذکرات، با این ارتباط های غیر مستقیم مدیریت میکردن، وکلایی که هر کدام امین حضرت بودن.
بله. اول اصلا بحث وکلا خیلی جدی میشه.
بله دیگه، از زمان امام هادی علیه السلام جدی میشه، چون زمانه زمانی نبودی که بتوانن مستقیم از امام هادی علیه السلام دستور بگیرن.
درسته.
امام هادی هم خیلی سری و خیلی با طرفت الهیل‌های مختلفی سعی میکرد که ارتباط برقرار کنه با موکلین خودش و اونا را هدایت بکنه و راه و روش ارتباط غیر مستقیم با امام رو، بابش رو باز بکنه.
بله.
که الان ما در همچین دوره‌ای به سر میبریم. ما ایم و بیانات اهل بیت، چون دوران غیبت صغرا تمام شده، حتی اون ارتباط میان ما و امام که نواب خاص هم بودن رفتن. ما ایمو همون روایتی که از اهل بیت به ما رسیده،
نواب عام حضرت،
نواب عام حضرت که همین فقها هستن، رواد حدیث هستن، و این علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع الان معنا پیدا کرده.
بله.
ولی اون چیزی که در زیارت جامعه فرمودن و بعدن هم در بیانات امام حسن عسکری علیه السلام و خصوصا در بعضی از توقیعات امام عصر علیه السلام آمده، اون اشراف معنوی امام بر حرکتهای شیعیان و تصمیماتشون و رفتارشون، این خیلی مهمه و خیلی جا افتاده.
بله.
که ما هر لحظه امام عصر رو شاهد میبینیم، حاضر میبینیم. یعنی او غائب هست، ولی غیبت او به معنای حاضر نبودن او نیست. او همه جا سیطره داره کارش. و همین انا غیر و مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم.
بله.
می‌بینید همواره و هر زمان و هر مکانی به یاد شیعیان هستند، به یاد یاران و ارادتمندان خودشون هستند.
بله.
این اندیشه و تفکر اگر حاکم بر رفتار ما بشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. عمل به وظیفه می‌کنیم، امام ما را می‌بیند و امدادها و چیزهایی که قراره به ما برسه در معرض ما قرار میده، پیش پای ما قرار میده. آیا این اعتقاد رو ما داریم؟ این خیلی مهمه. و دوم، تکیه کردن به آن چیزی که فقهای ما از آن چیزی که اهل بیت به ما رسانده اند تفریع میکنند و اتکای به همین رساله های عملیه که امروز هست. این دو راهگشای ماست. ما میتوانیم به هدف
یادم میاد که یک بار یک کسی در محضر مرحوم آیت الله بهجت گفته بود که کاش که ما محضر حضرت صاحب الزمان رو درک میکردیم و حضور ایشون رو میتونستیم ده. آقای بهجت رحمت الله علیه اشاره کرده بودن که تو محضر امام زمان میخوای چیکار؟ منبر امام زمان همین منبر منه. من که خودم چیزی نمیگم، قال الصادق قال الباقر علیه الصلاه و السلام میگم دیگه. تو اگر میخوای اون رو بهش برسی، همین ها رو بشنو و عمل کن، انگار که صحبت امام زمان علیه الصلاه و السلام رو شنیدی. منظور مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه قاعدتا این نبوده که من همون شخصیت امام رو دارم. همین چیزی که شما اشاره فرمودید، یعنی وقتی این سخن ها از طریق امین های این بارگاه در واقع به شما رسید، اون سخن رو به کار ببندید، انگار که حرف ما به شما رسیده دیگه. و در واقع این ساختاری که ساخته بودند و حضرات تبلیغ کردند که در زمان امام هادی هم شما تا حدودی تبیین فرمودید، این الان به ما هم رسیده و همچنان ما از این ساختار بهره مند میتونیم باشیم. درست عرض میکنم؟
بله، فرمایشتون کامل درسته. ببینید، عمل کردن به دستورات اهل بیت ممکنه برای بعضی ها این عمل کردن سخت باشه و بهانه هایی بیارن، من جمله بهانه زیارت. ما ای کاش مثلا امام بود به محضر او میرسیم،
از خودشون میشنیدیم تا عمل
زیارت میکرد. بسیار نافعه، ولی دلیل بر عمل نکردن به فرمایشات اون بزرگوارا نیست. در خود زمان امام صادق علیه السلام به شاگردان خودشون دستور میدادن، میفهمدن یا ابان، به ابان ابن تقلید میفهمدن یا ابان اجلس فی المسجد و افته، داخل مسجد بشین و فتاوای دین اسلام رو برای مردم بیان بکن.
بله.
وقتی که دستورات دین برای مردم بیان میشه، حجت بر مردم تمامه، باید بهش عمل بکنن. عمل نکردن هیچ دلیلی رو بر نمیتابه. حالا بعضیا خب ممکنه بهانه بیارن که ما بعد از خود حضرت بشنویم، خود حضرت باشند و بیان کنند. خب در خصوص قرآن کریم هم همینه، کلام وحی الهی است که توسط پیامبر اکرم آمده. او باشد در میان ما یا نباشد، ما مکلف به عمل کردن به دستورات قرآن کریم هستیم. همین گونه هست.
خدا یه جایی میگه در تو پیغمبر به در واقع مسلمانان میگه که افا ما تعو قتلن قلب تو ملا عقاب کم، اگر که پیغمبر از دنیا بره یا کشته بشود، شما برمیگردید به همون عقاید در واقع غلط جاهلیت خودتون. مشخصا این رو میفرمایید که در این ساختاری که امام هادی علیه السلام هم جزئی از معرفی کنندگان اون هست و مبلغان اون هست، ما مکلفیم دیگه به اونچه که از حقیقت از اونها به ما رسیده عمل کنیم، ولو اینکه حالا حتی توفیق حضور فیزیکی حضرات رو هم درک نکنیم. حالا در این حال اون درک حضور فضل و فزونی هست که طبیعتاً اگر کسی بتواند بهش برسه هم مسئولیتش بیشتر خواهد بود، شکی نیست، ولی نبودن فیزیکی حضرات رافع مسئولیت از ما نیست، نخواهد بود.
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
بسیار ممنونم. خب فرصتمون تمام هست، ولی شده در اندازه یک دقیقه هم خواهشم این هستش که در این رابطه هم بفرمایید که خب این حرکتهایی که امام هادی علیه السلام انجام میداد و خواص شیعیانشون هم به هر روشی که از به اصطلاح تعلیماتشون برخوردار میشدن و استفاده میتونستن بکنن و مطلع میشدن بهرمند میشدن، اما برای عموم مردم چی؟ آیا در خصوص وظیفه عموم مردم غیر از این شناختی که اشاره کردید و غیر از این مسائلی که تا اینجا گفتی توصیه های دیگری هم داشتند یا نه همین ها کافی بود برای اینکه مردم، چون به نظر میسید مردم بر صورت یه چیزای عموم مردم دارن میگم، خواص جای خود دارن، درک عمیق تری دارن، ولی عموم مردم به هر صورت نیاز به کمک بیشتری دارند که توی این مسیر باقی میمونند.
سفارش حضرت و مدیریتی که در زمان خودشون نسبت به مردم زمان خودشون داشتن امروز هم قابل اجراست. حضرت شیعیان رو امر به پایداری و صبر می‌کردن. این به این معناست که عموم مردم آن چیزی را که حق می‌دانند پای آن حق بایستند و پایداری کنند و صبر کنند. این خیلی مهمه. چون مردم اکثر چیزها رو حقیقت می‌دونن. مثلا شما هیچ فردی در جمهوری اسلامی رو حتی در اقصا نقاط عالم پیدا نمی‌کنید که از ظلم خوشش بیاد.
بله.
کسی رو پیدا نمی‌کنید که بگه ظلم ستیزی کار خوبی نیست.
بله.
بنابراین اگر کسی ظلم رو دید در جایی چه کوچک چه بزرگ، وظیفه اوست که با ظلم مقابله بکنه. خب این سختی داره، این ممکنه حواشی داشته باشه برای انسان، ممکنه انسان رو تحت تاثیر قرار بده، انسان ضررهایی ببینه، اما پایداری و صبر به ما میگه که باید پای اعتقاد خودت و عقیده خودت بایستی.
دقیقاً چیزی که به جریان فعالیت اجتماعی و به اصطلاح این روزها اون مسئولیت اجتماعی تک تک افراد اشاره میکنه.
اگر ما زمان غیبت رو یک فرایند بدونیم،
بله،
امام هادی علیه السلام تو این جریان فرایند که حالا ممکنه صدها سال طول بکشه که ما هم قرار بله. بدیم دست غیبت، یک سفارشی داره، من اون روایت رو میخونم و سخنم تمام میشه،
حسن ختام کلام صحبتمون باشه انشاءالله.
حدیثی از امام هادی علیه السلام در کمال الدین آمده در خصوص امام زمان ارواحنا له الفدا که حضرت میفهمن سوگند به خدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آنقدر غایب می شود که در زمان غیبت طولانیش از هلاکت نجات نمی یابد مگر کسی که خدای بزرگ او را بر عقیده به امامت ثابت گرداند و به او توفیق دهد که برای تعجیل فرجش دعا کند.
اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره و خیر شیعته ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای رهبران،
خواهش میکنم، سلامت باشید
و ان شاء الله که به عنایت حضرت هادی علیه السلام در مسیر هدایت باشیم و باقی بمانیم و به این واسطه توفیق زیارت حضرت صاحب الزمان علیه السلام رو هم خداوند نصیبمون بکنه
ان شاء الله.
خیلی ممنون از شما، با سمجد تسلیت خدمت شما و همه همراهان رادیو قرآن و برنامه اشراق، التماس دعا و خدا نگهدار.
در آن دلی که هوای تو نیست آن دل نیست، هر آن سری که فدای تو نیست قابل نیست، برای سجده کوی تو آمدم به وجود، وگر نه حاجت دیگر مرا از این گل نیست. زمام مملکتی را که میره اشگله دگر به خاک چنین مرد جای عاقل نیست. حدیث روی تو را دوش با سبا گفتم بگفت صورت یوسف تو را مقابل نیست. در آن دلی که هوای تو نیست آن دل نیست.